الرحمن الرحيم. بحث در موضوع علم الهی داشتیم و مسائل علم، هر دو رو هم توضیح دادیم. معلوم شد که موضوع علم عبارت است از وجود به محاوه وجودون یا الموجود به محاوه موجودون. در این مسئله اشکالی مطرحه که بر این قسمت این اشکال رو مطرح کردن که اگر که در هر علمی از عوارض موضوع همون علم بحث میشه، اگر موضوع علم فلسفه موجود باشه باید تنها مباحث فلسفی مربوط به عوارض این موجود باشه. چیزهایی که عارض موجود به حساب نمیاند، عارض وجود به حساب نمیاند، نباید جز مسائل فلسفی قرار داده بشن. در حالی که ما میبینیم در فلسفه مباحثی مطرحه که حول عارض وجود نیست، بلکه درباره مبدا الوجود بحث میکنه. مبدا الوجود مقوم وجوده، نه عارض بر وجود. مقوم وجود نباید جزء مباحث قرار داده بشه. پس از اینجا کشف میکنیم که موضوع فلسفه وجود نیست، بلکه چیزی دیگری است که بحث از مبدا الوجود جزء عوارض اون چیز، که مبدا الوجود جزء عوارض اون چیز به حساب میاد. این اشکال. خلاصه اشکال اینه که ما همیشه در هر مسئله‌ای، در هر علمی، محمولات موضوع همون علم رو مورد بحث قرار میدیم. حالا محمولات خود اون موضوع یا محمولات مصادیق اون موضوع، بالاخره محمولات اون موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی عوارض اون موضوع. اگر وجود موضوع فلسفه باشه، طبق همین قانون کلی باید عوارض وجود مورد بحث قرار بگیرن در فلسفه، در حالی که ما در فلسفه هم از عوارض وجود بحث میکنیم هم از مقومات وجود بحث میکنیم. و بحث از مقوم شی جز مسائل نیست، در حالی که بحث از مقوم وجود جز مسائل فلسفه است. از اینجا کشف میکنیم که موضوع فلسفه نباید وجود باشه، زیرا اگر وجود باشه بعضی از مسائل فلسفی جز مسائل حساب نمیشه. این اشکالی که کردن تا به جوابش برسیم. اظلام و وهم و اشراق و عقل. یعنی وهم در اینجا مطلبی رو تاریک کرده و عقل اشراق میکنه و اون ظلمتی رو که وهم ایجاد کرده برطرف میسازه. پس اشکال ناشی شده از وهم و جواب حاصل میشه از عقل. ربما یتوهم و متوهمون که ان الوجود اذا کان موضوعا للحکمت الالهیه، اگر وجود موضوع فلسفه باشه، لم یمکن اثبات و مواد الموجودات فیه، ممکن نیست که ما بتونیم اثبات کنیم موادی موجودات رو فیه، یعنی در این فلسفه. موادی موجودات عرض کردیم چهار تا هستن: فاعل و آیت و ماده و صورت. لأن المطلوب فی کل علم لواحق و موضوعه لا مبادی، آنچه که در هر علمی مطلوب ماست و باید مورد بحث قرار بگیره عوارض موضوع این علمه، نه مبادی اون علم. همونجور که توجه میکنید این اشکال را اگرچه ایشون به این صورت مطرح کرده که مبادی نباید مورد بحث قرار بگیرن، ولی ما از اون طرف منظورش اینه که از اون طرف حساب کنیم، چون مبادی مورد بحث قرار میگیرند پس معلوم میشه که وجود موضوع نیست، زیرا اگر وجود موضوع بود باید فقط در عوارضش بحث میشد نه در مبادیش، پس باید یه موضوع دیگری جستجو کرد. وقت در جواب تمام تلاش اینه که بحث در مبادی رو بحث در عوارض کنن، تا اینکه باز موضوع فلسفه همون موجودی باشه که قبلا تعیین کردیم. اون وقت این مباحث اگر شدن از عوارض موجود، دیگه بحث از مبادی، بحث از عوارض موجود خواهد شد و موضوعی که ما برای فلسفه تعیین کردیم خدشه‌دار نمیشه. دو جواب خودشون ذکر میکنن. جواب سومی هم از ابن سینا نقل میکنن. جواب چهارمی رو از خواجه در اول نمط چهارم اشارات ذکر میکنن. بعد از اینکه جواب چهارم خواجه رو رد میکنن، جواب چهارم رو که از خواجه نقل کردن رد میکنن، دو مرتبه برمیگردن همون جواب دوم خودشون رو تکرار میکنن. از فهرست مطلب رو توجه کنید. تا اول اشراق هادی اشعر من فهرست رو گفتم. ابتدا جوابی از خودشون نقل میکنن که جواب معمولیه، بعد جواب عرشی میدن که جوابی است بر طبق مبنای خودشون، این میشه دو جواب. بعد جواب شیخ رو نقل میکنن. در جواب شیخ اول میفرمان احتیاج به این جواب نداریم که حاکی از اینه که جوابش درسته، منتها مورد احتیاج نیست. بعد ترقی میکنن، جواب ایشون رو رد میکنن، میگن نه تنها احتیاج بهش نداریم بلکه مردود هم هست. بعد وارد جواب چهارم میشن که جواب خواجه است، اون رو هم رد میکنن. و آخر سر بر میگردن همون جواب دومی که جواب عرشی بود که خودشون ذکر کردن تکرار میکنن و تقویت میکنن. این مجموع مباحثی است که ما الان در اینجا تا اشراق هادی اشعر میخوام بخونیم. اما جواب اول، جواب اول اینه که وجود، درست وجود خاص متقوم به فاعله، متقوم به غایت. اگر مادی باشه متقوم به ماده و صورت، اما اصل الوجود که موضوع فلسفه است متقوم به هیچی نیست. اصل الوجود متقوم به چیزی نیست و موضوع فلسفه رو ما اصل الوجود قرار دادیم، نه وجود خاص یا وجود مادی. وجود خاص مبدا میخواد، وجود که مبداش عبارت است از فاعل و غایت لااقل، و وجود مادی مبدا میخواد که مبداش عبارت از چهار تاست، فاعل و غایت و ماده و صورت. اما اصل الوجود مبدا نمیخواد، متقوم نیست به مبدا. پس مبدا مقوم وجود به حساب نمیاد. اگر مقوم وجود به حساب نیامد، جزء وجود نشد، مقوم وجود نشد، قهرن خارج از وجود میشه. خارج چی شد؟ میشه عارض. پس کون الوجود زا مبدعین یا کون الوجود مبدعن خارج از اصل وجوده. مبدعیت وجود نیست، زا مبدعیت هم وجود نیست، عارض بر وجوده. وجودی میتونه این خصوصیت داشته باشه که مبدع باشه، خصوصیت عارض اوست. میتونه این خصوصیت داشته باشه زامبدع باشه، زامبدع بودن عارض اوست. اینطور نیست که وجود متقوم باشه به مبدع بودن یا به زامبدع بودن، که زامبدع بودن و مبدع بودن ذاتشو یا جزء ذاتشو تشکیل بده. وقتی چیزی ذات نبود، جزء ذات نبود، ولی ارتباط داشت بشه، قهرن باید عارض باشه، چون دیگه ما خارج از این سه امر که نداریم. هر چیزی که مرتبط به چیز دیگر بود، یا باید ذات اون چیزی دیگر باشد، یا جزء ذاتش باشه یا عارضش باشه. ما وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که مبدعیت یا زامبدعیت نه ذات وجوده نه جزء ذات وجوده، ولی ارتباط با وجود داره. کشف میکنیم که باید عارض وجود باشه. و همینطور هم از حالات وجوده. دقت بکنیم میبینیم که مبدعیت از حالات وجوده، زامبدعیت هم از حالات وجوده. پس ما به این ترتیب مبدع بودن رو، زامبدع بودن رو جز عوارض قرار دادیم، جز عوارض وجود، یعنی جز عوارض موضوع قرار دادیم. حالا اگر درباره مبدع بحث کنیم، درباره زامبدع بحث کنیم، بحثمون در عوارض وجوده و مسئله فلسفی به حساب میاد. ما بحثمون در فلسفه خارج از عوارض این موضوعی که گفتیم دیگه نشد. این جواب اولیست که ایشون میده. نه، ما در وجودی که موضوع قرار میدیم نه واجب رو لحاظ میکنیم نه ممکن رو. بله ما چیزی غیر از این دوتا نداریم، اما در وقتی میخوام وجود رو به طور مطلق موضوع قرار بدیم، هیچ کدام از دو قید رو لحاظ نمی کنیم. اگرچه یکی از این دو قید همراه وجود حتما هست، ولی ما لحاظ نکرده وجود رو موضوع قرار میدیم، لحاظ قید نکرده موضوع رو قرار میدیم. پس وجود میشه مطلق، یعنی وجودی که میتونه در وجود واجب جلوه کنه، در وجود ممکن جلوه کنه، چون لابه شرطه، چون لابه شرطه مطلقی وجوده، این لابه شرط. اگر مقیدش میکردیم به وجود مبدع، در وجود زامبدع دیگه نمیتونستیم بحث کنیم. اگر وجودش مقیدش میکردیم به وجود زامبدع، در وجود مبدع اگر بحث میکردیم، بحثمون از مبدع الوجود بود نه از عوارض وجود، بازم نمیتونستیم بحث کنیم. ما مقید به هیچ کدام از این دوتا نمی کنیم، وقت مراجعه می کنیم به مبدعیت و زامبدعیت، ببینیم هر دو از حالات این مطلق الوجود هم، از حالات هم، از عوارض هم، پس قابل بحث هم. مبدأ در وجود خارجی متقدمه، و اون هم در صورتی که مبدأ باشه. درست؟ الان ما با فرض اینکه وجود مطلق رو مطرح کردیم، وجود واجب دیگه مبدأ نمیشه، چون خودش جز این وجوده، دیگه مبدأ نمیشه. شما یه چیزی رو مبدأ وجود مطلق دارید فرض میکنید، میگید مقدم باشه. ما نداریم برای وجود مطلق چیزی رو که مبدأ بدونیم، حتی خود واجب. خود واجب مبدأ وجود مطلق نیست، چون خودش جز این مبدأه، چون خودش جز این وجود مطلقه، خودش این مبدأ خودش نیست. وجود مطلق مبدأ نداره. اگر مبدأ میداشت، شما جاداش میفرمایید که مبدأ متقدمه، متقدم رو چگونه از عوارض که متأخر قرار میدید. ما وجود رو، ما مبدأ رو مبدأ وجود قرار نمیدیم، مبدأ وجود خاص قرار میدیم. اگر موضوع ما وجود خاص بود، واجب تعالی میشد مبدأ، جا نداشت که ما در فلسفه از مبدأ بحث کنیم، اینو باید در یه علم دیگری بحث میکنیم، چون مبدأ تقدم داره بر موضوع ما که وجود خاصه. ولی فرض کردیم که موضوع ما وجود خاص نشد، بلکه مطلق الوجود شد، مطلق الوجود مبدأ نداره، بلکه فقط عوارض داره، پس بحث ما از عوارض. حالا بعد از این که روشن شد که وجود از بعد از این که روشن شد که مبدعیت و زامبدعیت از عوارض وجوده، باید بحث کنیم که عارض قریب یا عارض ذاتیه. هنوز جواب تمام نشده. ما ثابت کردیم که مبدعیت یا زامبدعیت از عوارض وجوده، اما اینکه هنوز بتونه توی فلسفه مورد بحث قرار بگیره، این ثابت نشده. چیزی میتونه در فلسفه مورد بحث قرار بگیره که از عوارض ذاتی وجود باشه، و ما هنوز ثابت نشدیم که این مبدعیت و زامبدعیت از عوارض ذاتی یا عوارض غریبن. پس باید تتمه جواب رو هم بگیم. عارض وجوده، اما عارض غریبه یا عارض ذاتی؟ چرا؟ مقوم نیست، ولی عارض که هست. یکی از حالات وجود مطلق مبدعیته، یکی از حالات اجزا مبدعیته. عارض بودنه که ما امضا کردیم، مبدع داشتن رو رد کردیم، گفتیم وجود مطلق مبدع نداره، ولی عارض داره، عارض بودنه که ما داریم اثبات میکنیم. خب عارض اگر عارض بلا واسطه باشه میشه عارض ذاتی، اگر عارض معل واسطه باشه باید ببینیم واسطهش چگونه است. اگر واسطهش مساویه از لحاظ صدق، بازم عارض میشه عارض ذاتی، مثل زاهکی که عارض میشه بر انسان به توسط تعجبی که مساوی با انسانه از نظر صدق، یعنی هر انسانی متعجبه، هر متعجب انسانه. عارض اگر عارض معل واسطه باشه، در صورتی که واسطهش مساوی باشه با معروض، عارض باز هم عارض ذاتی است. اما اگر عارض عارض باشد لامر اعم، یعنی واسطه اعم باشه، مثل اینکه ما بر انسان بر انسان مثلا فرض کنید که تحرک رو بار کنیم، حرکت رو بار کنیم به وساطت این که ماشیه، به وساطت این که ماشی، ماشی اعم از انسانه. یا مثلا فرض کنید که مرئی بودن رو بر انسان مترتب کنیم به لحاظ این که ملونه، چون هر مرئی ملونه، هر ملونی مرئیه و هر مرئی هم باید ملون باشه، غیر ملون، غیر شیء که رنگی نباشه قابل دیدن نیست، شیء شفاف قابل دیدن نیست، شیء باید حتما رنگی باشه تا دیده بشه. بگیم الانسان و مرئیون به خاطر این که ملونه، این ملون بودن واسطه حمل مرئیون بر انسان میشه و این واسطه اعم از خود انسانه، اعم از معروضه. پس عارض مترتب شده بر معروض به واسطه امر اعم. این عارض رو میگیم عارض قریب، یا اون حرکت رو میگیم عارض قریب که به توسط ماشی عارض شده. اما اگر و اگر همچنین قسم دوم، همچنین اگر عارض عارض باشد لامر اخص، باز هم عارض قریبه، مثل اینکه بر حیوان زاهک رو مترتب کنید، هم کنید، عارض کنید، این به توسط انسانی است که خاص است نسبت به حیوان. زاهک بر حیوان مترتب میشه به توسط امر اخص که انسانه، واسطه میخوره این عروض، چون واسطه میخوره و واسطش هم اخصه میشه عارض قریب. پس دو تا عارض داریم که عارض ذاتی، البته بیش از اینا داریم، من تا حالا اون رایش رو عرض میکنم، دو تا عارض داریم که عارض قریب به حساب میاد، ذاتی به حساب میاد، دو تا عارض هم داریم که عارض قریب به حساب میاد. عارض بلا واسطه عارض ذاتیه، عارض با واسطه مساوی بازم عارض ذاتیه، اما عارض با واسطه امر اعم یا عارض با واسطه امر اخص عارض قریبه. خب بعد از اینکه مقدمه روشن شد، حالا مراجعه میکنیم ببینیم که عارضی که در اینجا مبدعیت و زامبدعیت، آیا نسبت به وجود عارض ذاتیست یا عارض قریبه. میفرماید که این عارض که مبدعیت یا زامبدعیت باشه بر وجود عارض میشه، واسطه اعم نداره، چون ما چیزی اعم من الوجود نداریم. واسطه اعم یعنی اونی که اعم باشه از معروض، معروض ما در اینجا وجوده، عارض مبدعیت یا زامبدعیته. چه چیزی رو شما میتونید به عنوان واسطه انتخاب کنید که اعم از وجود باشه؟ ما که اعم از وجود چیزی نداریم، پس خیالمون از جهت واسطه اعم راحته، چون میدونیم مثلا نداریم که بخوام اینجا متوسطش کنیم. ما فقط مبدعیت رو میگیم، جامعه بله همش هرچی میخواد باشه.
نه بعد اگر شما
علیت اهم از وجوده؟ علیت اون وقت میشه اهم از وجود؟
نه به واسطه
اهم از خدا عارض لازم نیست، مهم نیست، اهم از معروض، اهم از معروض پیدا کنی، اهم از عارض کار نداری.
خب مساوی با وجود اخص،
حالا اخص بعدم بحث میکنی، اخص رو بعدم بحث میکنی، فعلا اهم که نداریم. الان ما اینو بحث کردیم که برای عروض این مبدعیت یا ذا مبدعیت بر وجود، واسطه ای که اعم از معروض باشه نداریم، به عارض کار نداریم ما، واسطه ای که اعم از معروض باشه نداریم، چون معروض ما وجوده، ما اعم از وجود نداریم، علیت هم اعم از وجود نیست، از اخص. الان اعم رو داریم رفع میکنیم، فرق نمی کنیم علی مبدعیت، ما به اقسام، به اقسام کار نداریم، اقسام مصادیقه، ما مبدعیت رو ملاحظه داریم میکنیم، اهم از این که این مبدعیت در لباس فعالیت ظهور کنه یا قاییت یا مبدعیت مبدعیت بحث در مبادی وجوده، که مبادی وجود رو عرض کردم، اگر وجود مجرد باشه، وجود امکانی مجرد باشه، مبدأش دوتاست، یکی فاعل یکی غایت. اگر موجود مادی باشه مبدأش 4 تا است.
در واقع ما وجود رو تقسیم می‌کنیم به علت و محض. به معنای تقسیمی فلسفه داشتیم. خود علت رو تقسیم می‌کنیم به این 4 قسم. الان بحث مثلا اثبات عوارض ذاتی بودن این 4 قسم برای موضوع فلسفه است یا عوارض ذاتی بودن خود علیت؟
خود علیت.
بله.
خود علیت.
خود علیت. بله. این رو بس بود در نمی‌تونم. و به مثال لوازم و اثبات مواد قصد و عرض.
خب موادی دیگه.
نه
این اشتباه نشه، ما بحثمون از علیت در عنوان علیت نیست، بحثمون در اون مبادی است که مطرح میکنیم مطلق. بله همین تقسیمی که اولا مرسی هم فرقی نمی کنه، یعنی چه مبدعیت رو ملاحظه کنید، چه فاعل بودن و غایت بودن و ماده بودن و صورت بودن رو ملاحظه کنید. ما مبدعیت که میگیم یه عنوان عامه که هر چهارتا رو میگیره، بحث ما در این چهارتا هست، منتها برای این که این چهارتا رو جمع کنیم تحت یه عنوان عام به نام مبدعیت بردیمش.
ما اشکالش کنیم که اگر ما سراغ خود علیت بریم واسه واسطه نداره،
بهتر
خیلی خوب بدون واسطه یا علت یا من. بله اون که اصلا بحث در خارجه معلوم اصلا از بس روی چهار تاست که اینجا واسطه من رو پیدا میکنه، که واسطه خود علیت
پیشون بالا رو خواهد اشکال پایین ها از اون قسمت دیروز من
نه اشکال مربوط به همون وقت دیروزه، اشکال مربوط به همون وقت دیروزه، منتها اون چه که ایشون نظر میدن ظاهرا بین دو نظرشون هیچ تفاوتی نیست.
نهایم یه جا اشکال واسطه وارد میشه،
یعنی
ما بحث مورد بحث
قرار میگیره
یه
جا اصلا بحث میشه
باشه.
اونجا که بحث نشه که راحت تر یا الی ما میخوام آخر تر همونه که شما نتیجه میرید اثبات کنی، منتها شما زودتر جلو رفتی، ما آخرش به همین نتیجه شما میرسیم که علیت و معلولیت بدون واسطه بر وجود هم میشن. الان شما به همجا رسیدید.
ولی در خود اقسام میشن.
در خود اقسام میشن بدون واسطه هم میشن. الان عرض میکنه. بله.
حل میشه.
انشالله حل میشه. حل هم نشد بالاخره باید من حلش میکنیم. بله پس معلوم شد که ابتدا عرض کردم که مبدعیت و زامبدعیت عارض وجودند. این بحث گذشت. ثابت شد. حالا داریم بحث میکنیم که عارض ذاتی هن. گفتم برای اینکه عارض ذاتی بودن اثبات بشه ما باید ثابت کنیم که این عارض واسطه اعم نداره، واسطه اخص هم نداره. حالا واسطه مساوی داشته باشه برامون مهم نیست، بلا واسطه هم باشه که چه بهتر. وقت در این صورت ثابت میشه که این عارض عارض ذاتیه. ثابت شد که واسطه اعم نداریم، چون اعم از وجود اصلا نیست که بخواد واسطه بشه، اما واسطه اخص. این رو نفیش کنیم دیگه مطلوب ما نتیجه گرفته میشه. میفرماد که اخص اونیست که بتونه موجود رو مقید کنه و مزیق کنه، از حال نه که هر چیزی که خاص باشه این بشه عرض قریب، عرضی که به خاطر امر خاص عارض میشه میشه عرض قریب. مثلا موجود رو اگر بخواد برش مادی بودن رو هم کنید، نه ماده رو، مادی بودن رو هم کنید، این احتیاج داره به این که موجود طبیعی باشه. اگر بخواد مباحث مادی رو، حالات جسم رو برش عارض کنید، بر وجود به ما و وجودون حالات جسم عارض نمیشه، بر وجود طبیعی حالات جسم عارض میشه. اگر بخواهید احکام ریاضی رو بر وجود بار کنید، بر وجود مطلق بار نمیشه، بر وجود مقید به قید تعلیمی بار میشه. پس احکام جسم بر وجود بار میشن به واسطه قید طبیعی، احکام ریاضی بر وجود بار میشن به واسطه قید تعلیمی، و طبیعی و تعلیمی هر دو اخص از معروض یعنی وجودند. پس عارض بر معروض به توسط امر اخص عارض شد و میشه عارض قریب. بنابراین مباحث حرکت که بر وجود عارض میشند به توسط طبیعی بودن وجود، و مباحث مقدار که بر وجود بار میشند به توسط تعلیمی بودن وجود، تماما عارض قریب وجودند، عارض ذاتی نیستند، چون لامر اخص مترتب میشند. اما مبدعیت چطور؟ مبدعیت یا ماده بودن، خود ماده بودن، نه احکام ماده، ماده بودن، صورت بودن، فاعل بودن، غایت بودن، اینها اگرچه اخصند از وجود، ولی بدون واسطه امر اخص عارض بر وجود میشن. فرق است بین عارضی که خاص باشه و عارضی که لامر خاص باشه. عارض اگر خاص باشه عارض ذاتیه، اما اگر عارض به توسط امر خاص باشه عارض قریبه. مثلا ناطق عارض انسانه، اخص از عارض حیوانه، ناطق عارض حیوانه و اخص از حیوان هم است، در این حال عارض ذاتیه، عارض قریب نیست. اخص بودن منافات نداره با ذاتی بودن، واسطه خاص نباید داشته باشه. ماده بودن اخص از وجوده، فاعل بودن هم اخص از وجوده. اصلا به طور کلی مبدعیت اخص از وجوده، چون وجود یک قسمش مبدعیت، یک قسمش زامبدعیته. ولی اخص بودن عرض رو ذاتی قریب نمی کنه، عرض عرض ذاتیه. واسطه اخص داشتن عرض رو قریب می کنه، و در اینجا ما واسطه اخص نداریم. یعنی اینطور نیست که موجود باید مقید بشه به طبیعی یا تعلیمی تا بشه مبدع و زامبدع. نه، خود وجود به مقابل وجود یا مبدع یا زامبدع، یا ماده است یا غیر ماده، یا صورت یا غیر صورت، یا فاعل یا غایت یا غیر ایناست. توجه میکنید که درست این عوارض عوارض خاصن، ولی عوارض به توسط امر خاص نیستن. و چون عوارض به توسط امر خاص نیستن، و قبلا هم گفتیم که عوارض به توسط امر عام هم نیستن، میشن عرض ذاتی. پس ما مطلوب دوممون هم که عرض ذاتی بود نتیجه گرفتیم. خلاصه بحث این شد که مبدعیت و زامبدعیت هم عارض وجودن هم عارض ذاتی وجودن. پس اگر در فلسفه از این مباحث بحث بشه هیچ مانعی نداره، و این هم کاشف از این نیست که موضوع فلسفه وجود نیست، بلکه موضوع فلسفه وجوده، و این بحث هم بحث های از عوارض ذاتی وجود.
بله.
واسطه اخص، واسطه اخص اینه که حذفش کنید ممکن نباشه. شما ببینید الان میتونید مبدع بودن رو بر وجود عارض کنید با قطع نظر از همه چی، ماده بودن رو بر وجود. چرا؟
وجود علتی یا فاعل یا علتی که وجود،
نه وجودی که
وجود یا فاعل
نه خیر، وجود وجود یا مادیه یا غیر مادی. پس ماده بودن با وجود انس داره بدون واسطه. بله این تیکرم باید عرض کنم و ظاهرا در بین کلامات هم روشن شد که عارض خاص، عارض خاص وقتی عارض میشه قهرن اون معروض رو خاص میکنه. حرفی در این مسئله نیست که معروض رو خاص میکنه، ولی اینطور نیست که به توسط امر خاص عارض بشه. حتما عارض خاص معروض رو خاص میکنه، ولی لامر اخص نیست. بنابراین اگر ماده بر وجود عارض شد، وجود میشه وجود مادی، خاص میشه. اما اینطور نیست که به توسط یک چیز این ماده بودن عارض بشه. نه وجود به ما و وجودون یا مادی یا مجرد. شما مشکلتون اینه که چرا قید مجرد رو اضافه میکنه، ما اضافه نمیکنیم. وجود مادی، وجود مادی، وجود مادی وجود نیست.
چرا؟ اون غیر از علت مادی که در این ذکر شده.
علت مادی چیه؟
ما وجودات رو میگیم یا مادی، یعنی اون مادی که داریم میگیم اصلا این صورت و ماده و همه رو شامل میشه که در عالم ماده وجود داره. ولی در اینجا که داریم میگیم این ماده ای که داریم میگیم در مقابل صورت، در مقابل فاید، فاید در مقابل فاید.
ببینید ما میگیم که وجود مبدع داره. مبدع چیه؟ مبدع ماده است و صورت و فاعل و غایت، این چهارتا. بحث از این چهارتا ایشون گفت در فلسفه جا نداره. جواب دادیم که بحثی از این چهارتا بحث از عوارض وجود. مگه ماده از عوارض وجود نیست؟
عوارض معلومه.
کدوم واسطه؟
علت.
علت خودش علته.
خودش
علته. شما از کجا؟
از متعولی وجود چیه؟ از وجود اما علت و معلوم. بعد از علت و اما فاعل و قایت و صورت و ماده.
بله.
پس پس میشه مرد ناسی
خارج رو برد
حالا تو یه فرق نمی کنه
همین حرف ما دیگه فرق می کنه اگر مرد بودن ما داره بدونید که پس یک رو همینه که مرد بودن ما داره خود ما داره یعنی تو داره آرز مرد باست اما اگر خود ماده بودن رو بخواد آرز کنید حرفی نیست
در ماده بودن عارض ذاتیه یا نه؟
ما فرمود از در بحث از نظر غریب را فرمود که الهیوان و ظاهر کن لنده و انسان چه فرقه بین الهیوان و ظاهر کن لنده و انسان و الهیوان و ناطق و لنده و انسان
فرقش اینه که ناطق بدون واسطه حمله بر حیوان میشه
به چه داری؟ حرف مانی که چه داری؟
واسطهش پیدا کنید
واسطهش انسان
واسطهش انسان یعنی ناطق با انسان مگه فرق داره که واسطش انسان باشه
همین
داری ناطق با انسان که شما از اون مثال ناطق انسان دست برداشتید.
بهش دهکو انسانه.
بله.
یعنی قصه ماده بودن و مرجع بودن
قصه دهکو انسانه، نه قصه ماده انسان. خب واسطه شو پیدا کنید عرض میکنه. واسطه رو شو. علیت خود نه علیت نه علت. علت خود این ماده است. علت خود این ماده است، نه چیزی دیگری.
ماده رو علت، ولی ماده بودن رو خود دیوار بس.
عادت میکنید
ایمان مرده بودن رو اصلا در تقسیمات سادسه و رابعه باز بنام خواهیم که این روشن
شد مثلا شما
فرصیم که
وجود رو تقسیم کنید به موجه و باجه ممکن رو تقسیم میکنید
به جوهر و عرض عرض رو تقسیم میکنید تمام این از عوارض وجود هست عوارض ذاتی وجود هست
این
عرض واسطه هست نه خیر
آه
اینو
من تقریر شعر دارم ظاهرا
روشن نشده
بود ممکنه عرض واسطه در اون کم هست یا
نیست
ممکنه عرض کم واسطه در عروض کم هست یا نیست
نه
خیلی نیست
همه در مرز میکنن دیگه اینو توجه کنید ببینید یه چیزی حالت خود وجوده ولو خاصه من متوجه اشکال شما شدم جواب دادم ولی مثل جواب گرفته نشد جواب ارده و ذریعه برای دادم یه عارض عارض خاصه ولو خاصی باشه که 3-4 بار تقسیم شده هی اخص شده ولی بازم میبینی حالت خود وجوده بازم حالت خود وجوده این واسطه ها رو میشه حذفش کنی ولی با این واسطه ها شما رسید داری حالت خود وجوده یعنی فرض کنید که وجود رو تقسیم میکنید به ممکن و واجب باز ممکن رو تقسیم میکنید به جوهر و عرض جوهر رو تقسیم میکنید به مادی و مجرد حالا این مادی اونه چند تا تقسیم شده خیلی پایینه با وجود این موجود خودش مادیه بدون واسطه این موجود مادیه چون موجودیست مادی واسطه هایش همه هست میشن این واسطه دخالت ندارن هست میشن واسطه ها شما رسوندن به اون مادی ولی دخالتی ندارن در حمل مادی بر وجود وجود خودش به معنه و وجودون مادیه خود وجود به معنه و وجودون مجرده نهالات وجودن بدون واسطه هم میشن شما با واسطه رسیدید به او نه اینکه این واسطه ها در هم دخالت داشته باشن برخلاف طبیعی که حرکت را اگه بخواد بر وجود بار کنید موجود تا مادی نشه حرکت نمی کنه حرکت از خصوصیات موجود مادی نه از خصوصیات وجود
یه تعبیر محصول شما دیگه همین نهایت باشه که باشه بکنه باشه که باشه بکنه ما هم قیاس کنیم که یک وقت از این واسطه واسطه تحسس خارجی میشه یه وقت در واسطه تحسس خارجی نمیشه
یعنی درست
نیست وجود در خارج نیست که اول ممکن بشه بعد جوهر بشه بعد صورت بشه نه وجود در خارج صورت اینا واسطه هایی که ما تحلیل به دست
میده
اما جسم طبیعی نه وجود باید جسم طبیعی بشه تا بتونه حرکت
خارج درست همین دیگه
یعنی یا واسطه در تحسس
خب شما اینو که میدونستین چه اشکال میکردی؟
نه مثلا میشه از تحقیل جدیدی با این باشید خب ببینید اینو بعضی ما که اشکال به این تحقیل ما خیلی اتفاقی دارم
بله. البته من تغییر دیگری کردم تا همون بود تا یه توضیح دیگری و توضیح دیگری. خب پس روشن شد یه مطالب انشاءالله حل شد. اینو یه بار دیگه هم ظاهرا سوال شده من جواب دادم به همین صورت. به همین صورت یه بار دیگه جواب شده منتها خارج از کلاس. بعد از کلاس من جواب دادم ظاهرا مثل اون وقتم گرفته نشده بود. خب فیا جواب آن. جوابی که داده میشه ان نظر فی مواد الوجود ایزن نظر فی لواحقه. نظر در مبادی وجود نظر در لواحق الوجوده. درسته بحث در مبادی میکنیم ولی فی الواقع بحث در عوارض کردیم. از الوجود به ما هو وجودون او موجودون لیس متقوما بکونه مبدعا ولا ایزن به ما هو مفتقر الی مبدعین. این همون بحثی است که از خارج عرض کردم که اگر ما چیزی رو دیدیم رابطه داشت با وجود یا باید ذاتش باشه یا جزء ذاتش باشه، اگر این دوتا نبود حتما عارضشه. الان ایشون ثابت میکنه که نه ذات نه ذاتی، یعنی نه ذات نه جزء ذات، نتیجه میره که پس عارضه. میگه از الوجود به ما و وجودون او موجودون متقوم نیست به این دوتا. متقوم نیست یعنی نه ذاتش رو تشکیل میدن نه ذاتش رو تشکیل میدن، نه ذاتش نه جزء ذاتش. متقوم نیست به کونی مبدا یعنی به مبدا بودن. ولا ایزن به ما هو مفتقر است الی مبدا، یعنی متقوم به افتقار هم نیست، نه متقوم است به ذات مبدا بودن نه متقوم است به مبدا بودن. متقوم هم به معنی عملی نه ذاتش رو تشکیل میده نه ذاتیشو، پس نمیمونه قسمی جز اینکه عارض باشه. فکونه مبدا او ذا مبدا من عوارضه. مبدا بودن، مبدا بودن وجود یا مبدأ بودن وجود از عوارض وجود میشه نه از مقومات وجود. بله. فکون هم مبدأن او زا مبدأن. بله بلده یه دونه الف اضافه بشه او زا مبدأن. فکون هم مبدأن او زا مبدأن من عوارض ذاتیه. من با مداد خط میزن فکانه هم مبدن اوزا مبدن من عوارده. من عوارده اونم من عوارده ذاتیه که دو تا بحث در اینجا من تشکیل دادم، یکی من عوارده هست یکی من عوارده ذاتیه هست. عوارض بودنش تا حالا ثابت شد، چون وقتی مقوم نبود قهرم باید عارض باشه. حالا عارض ذاتی بودنش رو هم الان میخوان ثابت کنن که این رو تفریق بکنیم بهتر در ذهن میشینه. من عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه رو معنا میکنن التی یلحقه لحوقا اولیا، اون عارضی که به وجود ملحق میشه. لحوقا اولیا یعنی لحوق بدون واسطه، یعنی لحوقی که ذاتیه، لحوقی که لاحقی که مربوط به خود وجوده. این تفسیر عارض ذاتی است. حالا از لا شیعه علت این است که این عارض عارض ذاتی نیست، عارض ذاتی هست و عارض غریب نیست، یعنی کونه مبدعن و کونه زا مبدعن اینا عارض ذاتی هست نه عارض غریب. این تعلیله از لا شیعه ام من. هر کدام اگر بخوام عارض ذاتی رو ثابت کنیم باید دو چیز رو نفی کنیم، واسطه ام رو نفی کنیم واسطه اخص رو هم نفی کنیم. لذا ایشون در این تعلیل هر دو رو نفی میکنه، هم ام بودن و هم اخص بودن و به طور کلی واسطه رو برمی‌داره. از لا شیء اعم من، زیرا ما چیزی اعم از وجود نداریم. حتی یعرض این کونه مبدعن یا کونه زا مبدعن، یعرض لهو یعنی لون اعم اولا. ببخشید این یعرض ضمیر نداره که برگرده به اون کونه مبدعن و زا مبدعن، فاعلش ظاهره. حتی یعرض لهو اولا هذا المعنا، تا اینکه عارض شود برای اون اهم اولا یعنی قبل از عروض بر وجود. هذا المعنا یعنی معنای کونه مبدعن یا معنای کونه ذا مبدعین اولا عارض شود بر اون اهم، ثانیا و به توسط اون اهم عارض شود بر وجود. چون ما اهم از وجود نداریم این چنین وضعی پیش نمیاد. این بیان این که واسطه اهم نداریم، اما بیان این که واسطه اخص هم نداریم. ولا انه فی عروض هذا المعنى له، انه یعنی وجود، فی عروض هذا المعنا، یعنی معنای کنه ذا مبدأ یا کنه مبدأ، عروض این معنا برای وجود احتیاج ندارد الا ان یسیر الوجود طبیعی او تعلیمی، که طبیعی بودن واسطه بشه، تعلیمی بودن واسطه بشه. پس ما در عروض این عارض که کنه مبدأ یا ذا مبدأ نه احتیاج به عارض اهم داشتیم و نه احتیاج به عارض اخص داشتیم، و عارضی که نه عارض اهم واسطه نه احتیاج به واسطه اخص داشتیم نه احتیاج به واسطه اهم، و عارضی که واسطه اخص و اهم نداشته باشه عارض ذاتی است. پس کنه مبدأ و ذا مبدأ هم عارض ذاتی است. تمام جواب روشن شد. ابتدا ثابت شد که این کنه مبدأ و ذا مبدأ از عوارض، ثانیا ثابت شد که از عوارض ذاتی است. پس اگر ما در فلسفه از این مباحث بحث کردیم، از عوارض وجود بحث کردیم و از موضوع فلسفه بیرون نرفتیم.
امکان برای ذا مبدأ بودن،
امکان برای ذا مبدأ یکیه، واسطه نیست، خودشه.
امکان غیر از معلول باشه، باید ممکن باشه.
نه، اصلا امکان با ذا مبدأ بودن یکیه، واسطه نیست. تازه واسطه هم بگیر، تازه واسطه هم بگیر، همون واسطه تحلیلی است که فرمودن و عرض کردن. یعنی شما چه بگید ممکن بودن عارضه بر وجوده، چه بگید ذا مبدأ بودن عارضه بر وجوده. بازم باشه ذاتی میشه، اون رو ببینده. اینجا بگید واسطه مساوی، البته اینجا واسطه مساوی نیست، اینجا واسطه مساوی نیست، اخصه، ولی اینجا واسطه نیست. اونجا با میتونید سازه که بر انسان بار کنید بدون واسطه، البته اونجا واسطه داره، اینجا واسطه نداره. اینجا کونه ذا مبدأ خودش بر وجود عارض میشه، یعنی وجود یا مبدأ است یا ذا مبدأ.
چرا ذا مبدأ است؟ میگیم به خاطر اینکه امکان نداره. همونطوری که شما زهر بر حیوان بار میکردید به واسطه امر اخص مثلا انسان بود، اینجا
نه، نه واسه در ثبوت بود، واسه در ثبوته. تا تعجب حاصل نشه خنده آرزو میشه. البته تعجبم، تعجبم یعنی چی؟ تعجب رو گمان میکنیم یعنی شگفتی، و میگیم گاهی از اوقات شگفتی حاصل میشه و خنده حاصل نمیشه، گاهی از اوقات هم خنده هست و شگفتی نیست. تعجب یعنی خوش آمدن، تعجب یعنی خوش آمدن، و هر جا خوش آمدنی باشه خنده پشت سرش هست. این تعجب رو شگفتی نگیرید، تعجب من خوش آمدن مثل اون یوجب و نیشتا یعنی خوشم میاد از این حرف. بله، واسه در ثبوته، واسه در ثبوت، نه تعد کدوم رو؟
همون علتی، ببینید دیگه علت دوم نمیخواد، همون علتی که حیوان انسان میاد تو دینه، همون علت حیوان رو متحجم میاد.
خب این واسه در ثبوت دیگه، در این کجا؟
دیگه واسه در ثبوت دیگه،
یعنی اگر بخواهید، اگر ثابت بشه در خارج نه در علم من که بشه واسه در ثبوت، اگر ثابت بشه در خارج که این موجود حیوانه میتونه زاهش باشه، میتونه متعجب، این حیوان انسانی میتونه متعجب باشه، ثابت بشه، نه در علم من، به علم من کار نداریم. پس واسه در ثبوته، یعنی این انسان که این ذکر بر انسان، بر حیوان به واسطه انسانی که واسطه در ثبوت هم میشه، واسطه در ثبوته، یعنی در خارج واقعا اینطوره، نه به علم من کار نداره. اما در اون مثالی که عرض کردیم که ما از وجود به آخر به مادیت میرسیم، این وسائل واسطه در اثبات هست، یعنی برای اینکه ما رو برسونن، برای اینکه ما رو برسونن به وجود مادی. بله، تعجب نه ذهک، تعجب نه، اگر گفتم اشتباه لفظی بوده، گاهی تون حرف میزنم خودم متوجه نمیشم چی میگم. و ها اونا سر و نرشی، وارد جواب دوم میشیم. جواب دوم جواب عرشیه، یعنی جوابی است که طبق مبنای خودشون میدن. در این جوابم ایشون ثابت میکنن که وجود، که کونه ذا مبدأ یا کونه مبدأ از لواحق متأخره عن الوجود و از عوارض ذاتی وجوده، یعنی همونی که در قبل اثبات کردن اینجا هم اثبات میکنن، منتها با بیان آخر. میفرمان وجود واحده ولی نه به وحدت شخصی بلکه به وحدت سعی. وحدت سعی یعنی وحدت فراگیر. فراگیر مفهومی رو عرض نمی کنیم، یعنی وجود در همه جا سرایان داره، همه وجودها رو میشه وجود گفت. قیداشو بردارید میشه یک شی، یک شی سعی که تمام ماهیات رو پوشونده. پس وجود وجودی سعی و وجودی واحد. این وجود واحد رو مقسم قرار میدیم، تقسیمش میکنیم به ما هو المتقدم و ما هو المتأخر. ما هو المتقدمش رو مبدا مینامیم، ما هو المتأخرش رو زامبدا مینامیم. از وجود اصل الوجود که اونو میخوام موضوع فلسفه قرار بدیم، اصل الوجود تقسیم میشه به دو قسم، یکی متقدم یا به تعبیر دیگر به تعبیر دیگر مبدا، یکی متأخر و به تعبیر دیگر زامبدا. متقدم و متأخر دو قسمند برای وجود و همیشه اقسام عوارض مقسمند. اگر شما چیزی رو قسمت کردید اون مقسمتون میشه معروض، اقسامتون میشن عارض، چون متأخرند. اقسام متأخرند از مقسم، اقسام متأخرند از مقسم، ولذا رابطه شون با رابطه مقسم رابطه عروض و عارض و معروضه، رابطه متقدم و متأخره. یعنی مقسم مقدمه، اقسام مؤخرن، چون مقسم رو باید بشکافید تا اقسام درست بشه. پس اول باید مقسم رو داشته باشید بعد اقسام رو. بنابراین وجود به طور کلی هر مقسمی مقدم است بر اقسام خودش و هر اقسامی مؤخر است از مقسم. مؤخر که باشه یعنی لاحقه، لاحق باشه یعنی عارضه. وجود رو تقسیم میکنید به مقدم و مؤخر، یا تقسیم میکنید به مبدا و زامبدا. این دو قسم هر دو از وجود مؤخر میشن. اگر مؤخر شدن دیگه مقوم وجود نیستند. مؤخر که مقوم نیست، مقوم وجود نیستن، بلکه متأخر از این وجود مطلقند. متأخر هم عارضه. پس مبدا بودن عارضه، زامبدا بودن هم عارضه، به این بیانی که الان گفتیم. البته بعدم تکمیلش میکنیم که واسطه نداره، پس عارض عارضه ذاتیه. توجه کنید در اون قبل به یه صورت دیگه مطرح کرد مطلب رو، ولی همین نتیجه رو گرفت. در حالا باز به بیان خودش مطرح میکنه که اولا وجود رو یک کلیت و یک عمومیت براش قائل میشه. میگه وجود واحده ولی واحد شخصی نیست، مثل واحد مثلا مثل زید و بکر و اینا نیست که زید دیگه در بکر نیست، بکر در زید نیست، بلکه وجود یه واحدی است که در همه هست، همه جا رو پوشونده، در متقدم هم هست، در متأخر هم هست. نه خیر، در خارج، در خارج. نه، اون خصوصیات وجوده، خصوصیات ازش بگیرید میشه وجود کامل، میشه وجود خالص. شما این خصوصیات بگیرید همه میشه یک وجود، نمیشه یکی. مثل این که مثلا فرض کنید شما هر نفر از ما یک کاسه آب داشته باشه، اینا همه کاسه آب رو بریزن توی حوض، میشه یکی؟ میشه یکی. چرا؟ چون حدودی که این آبها رو از هم جدا میکرد برداشته شد. حالا شما حدود وجود رو بردارید، این حدود وجود تعدد آورده. اگه حدود وجود نباشه که تعددی نیست، وجود واحده. در فلسفه میگن ما امرنا الا واحد رو اینجوری تفسیر میکنه، یعنی اون چه که از خدا ساده شده وجود واحده. این وجود واحد مثل نور واحدی است که خورده به شیشه های رنگی، از اون طرف رنگ های مختلف بیرون آمده، ولی نوری که تابیده یکی میده. وجودی که اعطا شده یکی است، به ماهیات که خورده متعدد شده، یعنی به این حدود که خورده متعدد شده. شما حدود رو بردارید، حدود رو بشکنید، دوباره اون اصل باقی میمونه که واحده. پس وجود نه تنها در ذهن ما، در خارج هم واحده. اصلا حرف ایشون، مبنای ایشون اینه که وجود در خارج واحده.
قبل فرمودید
چیز در خارج و علاج ممکن نداره. بله. خب الان
میفهمید که وجود در خارج وراء الواجب ممکن، اعم و هر واجب ممکن یک از تعیون هم
بشه.
بله. خب انسان مشکل، مشکل صورش خیلی مشکل.
ببینید
یعنی
ما در ممکن
تعیون هست، پس این حق وجود چی؟ یعنی چیزی وراء الواجب؟ یعنی فوق الواجب؟
نه، چیزی که فوق الواجب نیست.
جان؟
چیزی که فوق الواجب نمیگیم. میگیم این وجود برای واجبم هست، برای ممکناتم هست. البته فرق میکنه از نظر تشکیکی، ما اینا رو قبلا در جای خودش گفتیم و الان هم در نظر داریم، و الا اگر این حرفا رو نظر این چیزی که سابقه گفتیم در نظر نباشه که حرفمون شش میشه. ما نمیخوام بگیم وجود واجب با وجود ممکن یکی است، این تعین رو بردار اون تعین رو بردار، هر دو قاطی میشن میشن یکی. این که اصلا حرف غلطیه. وجود واجب هیچ وقت با ممکن قاطی نمیشه. ما میخوام بگیم وجود واجب در مرتبه خودش که قبلا گفتیم مرتبه مقومه محفوظ، وجود ممکن هم در مرتبه خودش که باز گفتیم مرتبه مقومه محفوظ. فرضاً اگر شما این مرتبه رو بردارید وجود یکی میشه. این مرتبه رو که نمیشه برداشت، خصوصیات وجود خارجی رو که نمیشه برداشت. ما میخوام بگیم وجود به ما و وجودون واحده.
مثلا ذهنی میشه، حتی وجود ذهنی میشه.
بله، ولی در خارج
فرض نداره.
نه، در خارج مطلقشو نداریم، ولی همه با حد داریم. ولی این حدا رو، این حدا رو اگر شما بردارید، این حدا رو اگر بردارید به کلمات اگه دقت کنید فکر میکنم اشکال دیگه نمیشه. شما یک تسامحی اگه تو عبارت پیش بیاد که متوجه هستید که این تسامح ساده شده، رو اون اشکال نکنید، حقیقت مطلب ببینید چی گفته میشه. بالاخره ما الفاظ نداریم، گاهی از اوقات نمیتونیم مطلب رو ادا کنیم هرچی هم زحمت بکشیم، چون اون خارج انقدر عظمت داره که به قول شاعر میگه این بحر قلزم هم در ظرف ناید، یعنی نمیتونیم بیاریمش توی ظرف و در ظرف الفاظ نمیتونیم بیاریمش، انقدر اون عظمت داره. از که اعلام کرده که وقت تمومه، ان شاء الله بقیه‌شو توضیح میدم که